و شما احتمالاً بازخورد هاتون رو گرفتید از مخاطبا. کمی در مورد بازخوردها بگید، کدوم بخشا بیشتر به نظرتون توجه مخاطبا رو جلب کرده؟ فکر می‌کنم الان و با توضیحات شما مخاطب‌های خوب رادیو نمایش بیشتر متوجه میشن که چقدر برای ما همین بازخوردها مهمه و تعیین کننده مسیر.
بله، خدا رو شکر از روز اول که برنامه استارت خورد شروع شد روز به روز مخاطب بیشتری داشتیم و انرژی های مثبتی که مخاطب ها به ما میدادن از طریق پیامک تلفن و خدا رو شکر از کل برنامه خوششون اومده. حالا ایشالله که ما بتونیم توقعاتشون رو برآورده کنیم. و بچه هم دیگه کل انرژیشون رو میذارن دیگه برای اتفاق خوب. حالا یه ذره زمان میبره تا همه هماهنگ بشیم، برنامه کامل جا بیفته.
بله،
حالا ایشالله که این اتفاقا زودتر بیفته.
خودتون فکر میکردید برنامه اینطوری پیش بره؟ فکر چالش هایی که دارید پیش بینی شده بود براتون یا نه؟ و اصولا فکر میکنید که جای این برنامه توی رادیو نمایش چقدر هست و چقدر نمایشی این برنامه به طور کلی؟
ما از اول که شروع کردیم این برنامه رو از خب با هم نشستیم چیدیم آیتما رو، نمایش ها رو، و ما یه برآورد تقریبا یه ماهه کرده بودیم، گفتیم خب ایشالله ما یه ماه دیگه مثلا میرسیم به امروزی که هستیم. ولی خدا رو شکر خیلی زود رسیدیم و مخاطبا دوست داشتن. حالا ما سعی کردیم 5 تا نمایش کوتاه طنز داشته باشیم
جادل.
تو دل برنامه، اونم به صورت زنده.
چقدر عالی.
آره. و سعی کردیم روی کرد رادیو نمایش هم حفظ کنیم و شعار ما اینه یه حال خوب صبحگاهی.
بسیار یه حال خوب صبحگاهی. چقدر عالی. آقای گلبدین نژاد خیلی خوشحال شدم با هم گپ زدیم.
ممنون.
امید دیدار. خدا نگهدار.
خدا قوت. خدا.
بسیار خوب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
به ساعت 11:02 میرسیم. علاقمندان به کتاب و کتاب‌های گویا دعوت میکنم شنونده یه زورق خیال باشن. زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. پایی که جا ماند، نوشته سید ناصر حسینی پور. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11. صبح بازجو اطلاعات نظامیم را ثبت کرده بود. تنها دروغی که در بازجویی صبح گفته بودم رسته نظامیم بود. اگر به عراقی ها میگفتم نیروی واحد اطلاعاتم کارم ساخته بود. به بازجوها گفته بودم نیروی گردان ویژه شهدا هستم. باور کردند و سین جیمم نکردند. کنار دیوار نشسته بودم. چند افسر آمدند سراغم. دو ایرانی همراهشان بود. یکی از آنها اسیر و عرب زبان بود. صورتش پر بود از جوش‌های چرکین. لباس‌هایش خاکی و شلخته بود. اسیر بود. فکر می‌کنم در جزیره مجنون هم اسیر شده بود. بچه‌ها را یکی یکی از نظر گذراند. نمی‌دانستم دنبال چه بود. به من که رسید با بردن اسم علی هاشمی و افسر گفت قربان این است. نفهمیدم منظورش از قربان این است چه بود. همان لحظه دو دژبان مرا روی برانکارد گذاشتند و بردند. وارد اتاق که شدم غرفت الحرب نبود، جای دیگری بود. بازجوها افراد دیگری بودند. هیچ کدامشان را در بازجویی صبح ندیده بودم. در بازجویی صبح سرهنگ عراقی اطلاعات فردی نظامی من شامل نام، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل تولد، شهرستان، محل سکونت، استان، نوع عضویت، یگان رزم، محل خدمت، واحد و یا گردان خدمتی، محل اسارت، تاریخ اسارت و وضعیت جسمی ام را ثبت کرده بودند. در بازجویی بعد از ظهر به جز نام، نام خانوادگی و محل دقیق اسارت هیچ کدام از سوالات صبح را نکردند. آنها یک راست رفتند سراغ حاج علی هاشمی. سرهنگ بازجو پرسید فرمانده سپاه ششم را میشناسی؟ من علی هاشمی فرمانده سپاه ششم امام جعفر صادق علیه السلام را دو روز قبل از حمله عراق به پد خندق دیده بودم. برای بازدید آمده بود جاده خندق. پیران مستوفی زاده به من گفته بود او علی هاشمی است. اندامی لاغر، صورتی سبز، چشمانی درشت و نافذ، محاسن زیبا و سیمای دوست داشتنی داشت. آن روز در سراح محفر وقتی مصطفی زاده گفت او فرمانده سپاه ششم امام جعفر صادق علیه السلام است، تعجب کردم که چرا در جبهه دمپایی پوشیده است. گویا بیشتر اوقات حتی وقتی در جلسات قرارگاه شرکت میکرد دمپایی میپوشید. به قیافش نمیامد فرمانده سپاه ششم جنوب باشد و چندین تیپ و لشکر را فرماندهی کند. وقتی او را دیدم با خودم گفتم یعنی سیف الله ایدرپور فرمانده تیپ ما با آن برو بیایی که دارد از این چند کیلو آدم تبعیت میکند. نمیدانستم چرا افسران ارشد پادگان المیمونه دنبال علی هاشمی بودند. وقتی سرهنگ بازجو از لای پوشش عکس علی هاشمی را درآورد و نشانم داد، در این فکر بودم که عکس حاج علی نزد عراقی ها چه میکند. با خودم گفتم خدایا یعنی علی هاشمی چه شده؟ به سرنوشت علی هاشمی فکر میکردم که بازجوی عراقی پرسید این علی هاشمی است، او را میشناسی؟ و من گفتم دو روز قبل از حمله شما به جزیره مجنون او را در جاده خندق دیدم. گفت در حمله روز 25 ژوئیه در جزیره مجنون او را دیده ای؟ گفتم در حمله شما ندیدمش. به من فحش داد. گفت دروغگوی مجوس، تو پیک علی هاشمی هستی؟ گفتم نه. بازجو عصبانی شد، چوب دستیش را به صورتم پرت کرد. تو پیک علی هاشمی هستی؟ علی هاشمی کجا رفت؟ افسر بازجو ادامه داد گفتند پیک علی هاشمی یک بچه 15-16 ساله بوده، قبل از ظهر در جزیره با علی هاشمی بوده. نیروهای ما که منطقه را محاصره کردند، پیک او تیر می‌خورد توی پاش و اسیر می‌شود. علی هاشمی هم با تعدادی از فرماندهان زیر دستش می‌رود لابلای نیزارها. علی هاشمی کجا رفت؟ گفتم درست است که من 16 سالم، تیر هم به پایم خورده، در جزیره مجنون هم اسیر شدم، ولی آن آدم من نیستم. عصبانی بود، عصبانی تر هم شد. از جایش بلند شد، آمد طرفم، لگد محکمی به پهلویم زد، یک لگد هم کوبید به کتفم. چرا دروغ میگویی؟ تو در کدام گردان بودی؟ اول خواستم بگویم نیروی گردان ویژه شهدا هستم، همان گردانی که بلد چیش بودم. در بازجویی صبح گفته بودم نیروی گردان ویژه شهدا هستم و آنها هم باور کرده بودند. در این فکر بودم که چه بگویم. آنها باورشان شده بود من پیک علی هاشمیم. نمیدانم اسیر عرب زبان بر چه اساسی گفته بود من پیک علی هاشمیم. شک نداشتم در مورد رسته نظامیم. از دیگر اسرایی که در جزیره مجنون اسیر شده بودند پرسجو میکردند. با خودم گفتم اگر رسته واقعیم را کتمان کنم بالاخره دیر یا زود لو میروم. لو که بروم کارم زارتر میشود. ترجیح دادم برای اینکه به عراقی ها بقبولانم من پیک علی هاشمی نیستم حقیقت را بگویم، هرچند دلم نمیخواست به صراحت بگویم نیروی واحد اطلاعات هستم. حدس میزدم عراقی ها چه برخوردی با بچه های اطلاعات و عملیات خواهند داشت. شک نداشتم جرم پیک علی هاشمی بودم به مراتب سختتر و بدتر از نیروی اطلاعات و عملیات بودن است. برای اینکه جرمم را کمتر کرده با آنها ثابت کنم پیک حاج علی هاشمی نیستم، تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم. برخلاف میل باطنیم به او گفتم من پیک علی هاشمی نیستم، نیروی واحد اطلاعات و عملیاتم. احساس کردم بازجو با شنیدن نام اطلاعات و عملیات شوکه شد، تعجب کرد. باورش نمی‌شد یک بچه 16 ساله به قد و قواره من در واحد اطلاعات کار کند. بازجو با تعجب پرسید تو جوجه بسیجی خمینی در اطلاعات کار می‌کردی؟ گفتم بله. اگر پایم مجروح نبود وضعیت فرق می‌کرد. می‌دانستم اگر جسم سالمی داشتم چه بلایی به روزم می‌آوردند. انگار معرفی خودم برایشان غیر منتظره بود. بازجو پرسید: پس ما با تو زیاد کار داریم. بچه‌های اطلاعات باید بدانند علی هاشمی، علی اصغر گرجی‌زاده، هوشنگ جووند و تقی ایمانی کجا هستند، چه شدند. گفتم: این اسمایی را که گفتید سه نفرشان را نمی‌شناسم، فقط می‌توانم بگویم علی هاشمی ایرانی است. و پاسخ داد: ایرانی‌ها دروغگو هستند. شما به بازجوها دروغ میگویید. گفتم: من که راستش را گفتم. آدم باید احمق باشد که به دشمن خودش بگوید در اطلاعات کار میکردم. من این کار را کردم برای اینکه بدانید من پیک علی هاشمی نیستم. وگرنه راستش را نمیگفتی؟ معلوم است که نمیگفتم. عراقی ها در این گفتگو خیال میکردند چون در جاده خندق اسیر شدم حتما علی هاشمی را دیدم و از او خبر هم دارم. بازجوی عراقی آدم سمج و سرسختی بود. گفت: چطور می‌خواهید باور کنم که شما در آن جاده‌ای که برای ایرانی‌ها خیلی مهم بود علی هاشمی را ندیدید؟ پاسخ دادم: علی هاشمی فرمانده سپاه ششم است. تیپ‌ها و لشکرهای منطقه از او دستور می‌گیرند. او در قرارگاهش فرماندهان را هدایت می‌کند و معمولاً هم نمی‌آید در خط. آنها اطلاعات خوبی از روحیه فرماندهان ایرانی داشتند. به خوبی می‌دانستند فرماندهان سپاه در خط مقدم کنار نیروهاشان با دشمن می‌جنگند. این نکات لابلای صحبت‌های آنها گفته می‌شد. بازجوی دیگر برای اینکه به من ثابت کند فرماندهان ایرانی در عملیات‌ها در خطوط مقدم جبهه هستند، گفت: فرماندهان لشکرهای ایران به خاطر حضورشان در خط مقدم خیلی هاشان کشته شدند. حقیقت را می‌گفتم، جوابی نداشتم. اینکه آنها این موضوع را می‌دانستند برایم افتخار می‌آورد. سه فرمانده شهیدمان را اسم برد: شهید همت، خرازی و چمران. از شهید چمران به عنوان فرمانده لشکر جنگ‌های نامنظم نام می‌برد. بازجو آدم زیرک و باهوشی به نظر می‌رسید. از صحبت‌هایش برمی‌آمد که اطلاعات دقیق و درستی داشته باشد. با این صحبت‌ها فهمیدم باید علی هاشمی شهید و یا اسیر شده باشد. من که همه اسرای سالم را ندیده بودم. با اینکه یک بار بیشتر او را ندیده بودم، وقتی فهمیدم اتفاقی برای او افتاده دلم گرفت. هیچ وقت ناراحت نیستم که به خاطر علی هاشمی مجبور شدم هویت اصلی خودم را برملا کنم. عراقی‌ها حق داشتند آن همه دنبال علی هاشمی باشند. آنها تمام تلاششان را برای پیدا کردنش به کار بسته بودند. اگر عراقی‌ها علی هاشمی را گیر می‌آوردند، برای اولین بار عالی‌ترین و ارشدترین فرمانده نظامی سپاه را به اسارت گرفته بودند. هرچند تا امروز به جز یک مورد هیچ منبع موثق و یا شاهد عینی پیدا نشده که اطلاعاتی از سرنوشت علی هاشمی داشته باشد. روزی که دشمن در جزیره مجنون پاتک زد، عباس یکی از معاونان علی هاشمی خودش را به جاده خندق رساند و مثل کسی که دنبال گم شدهش باشد در جستجوی علی هاشمی بود. حاج عباس که دوستیش با علی هاشمی فراتر از توصیف است، خیلی نگران و آشفته بود. در آبراهای جزیره مجنون به دنبال علی هاشمی میگشت. عباس که دنبال گم شدهش بود و علی مردان روستاد فرمانده گردان امام علی علیه السلام و حسن وکیلی پیک اطلاعات گفته بود: به بچه‌هایی که در جاده خندق مقاومت می‌کنند بگویید اگر کسی از سمت چپ آبراها وارد جاده خندق شد نزنیدش، احتمال دارد علی هاشمی باشد. این موضوع سینه به سینه بین بچه‌هایی که در جاده خندق بودند چرخیده بود. ما که علی هاشمی را می شناختیم تا ظهر آن روز انتظار کشیدیم علی هاشمی از سمت چپ جاده خندق از میان نیزارها وارد جاده شود و فرماندهی آن جمع از جان گذشته و بدون فرمانده را بر عهده بگیرد. اما علی هاشمی هیچ وقت وارد جاده خندق نشد. شنبه 8 تیر 1367، المیمونه، سپاه چهارم عراق. امروز صبح در بازداشتگاه ها را دیر باز کردند. از فرط خستگی نماز صبح هم قضا شد. از صبحانه خبری نبود. بچه‌ها شب قبل تا صبح با تشنگی سر کردند. از بس هوا گرم بود دم کرده بودیم. از بدنمان عرق سرد سرازیر بود. تعدادی از اسرای سالم کنار مجروحان تا صبح نخوابیدند. بچه‌ها سعی کردند فضای بیشتری در اختیار مجروحان قرار دهند تا راحت تر دراز بکشند. بیشتر اسرای بازداشتگاه بچه‌های لشکر 92 زرهی اهواز بودند که در طلایی اسیر شده بودند. تعدادی از بچه‌های تیپ امام رضا علیه السلام خراسان هم در بازداشتگاه امام بودند. سرهنگ بسی به همراه چند دژبان وارد بازداشتگاه شدند. سرهنگ تک تک اسرا را با عکسی که در دست داشت مطابقت می‌داد. بعضی‌ها نمی‌دانستند عکس در دست سرهنگ متعلق به کیست. روز قبل که بازجویی پس دادم گفته بود ما قیافه تک تک شما را با عکس علی هاشمی مطابقت خواهیم داد. خود سرهنگ شخصا و با دقت تمام این کار را انجام میداد. سرهنگ دو نفر را که ته چهره و اندامشان شبیه علی هاشمی بود بیرون برد. سراغ حسن بهمنی و محمود نویدی را که از همراهان علی هاشمی بودند گرفتند. در محبته پادگان بر جوری بچه ها را کابل باران کردند. با تومهای دست دژبان ها بود که اولین باری بود می دیدم. وقتی به کمر بچه ها می زدند مثل فنر چند بار ضربه تکرار می شد. دژبان ها با صدای به جنبید حرکت بکنید بچه ها را به اتاق بازجویی بردند. هر یک از مجروحان در گوشه ولو بود. دژبان ها و سرهنگ ها دنبال علی هاشمی می گشتند. می گفتند علی هاشمی بین شماست و نمی خواهید بگویید. کسانی را که بازجویی پس داده بودند داخل بازداشتگاه بردند. قبل از ظهر بچه ها را بردند بیرون. خبرنگاران وارد پادگان شدند و از بچه ها فیلم گرفتند. شرایط یکی از مجروحان وخیم بود. هم سن و سال من بود. اولین بار روز قبل او را دیده بودم. در پد خندق به اسارت درآمده بود. او را در پد ندیده بودم. شانس آورده بود همان روز اول او را به پادگان سپاه چهارم آورده بودند. بعد از ظهر آن روزی که مرا به پد آوردند او را برده بودند. یدالله زارعی نام داشت. در گردان حضرت رسول کمک آرپیجی مهدی کریمی بود. پسر دوست داشتنی و مظلومی بود. ترکش خورده بود به سرش و بخشی از استخوان جمجمه‌اش را برده بود. به همین دلیل طرف چپ بدنش فلج بود. بدنش که به رعشه می افتاد ناراحت می شدم. بیشتر اوقات نمی توانست لرزش دستش را کنترل کند. قبل از اینکه ما را از بازداشتگاه ببرند بیرون بچه‌ها را کتک مفصلی زدند. وسیع ها می گفتند تا علی هاشمی خودش را معرفی نکند دست از سرتان بر نمی داریم. جرم بعدی هم این بود که هنوز فرماندهان دسته ها و گروهان ها خودشان را معرفی نکرده بودند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
ما ملت امام حسینی.
خب عزیزان، در این لحظه از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده یه نمایش مسافر باشیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم. Thank you.
مسافر.
بفرمایید، اینم مسجد محلتون، مسجد علی ابن ابی طالب.
حاج آقا شوخیتون گرفته؟
نه بنده با شما شوخی ندارم.
شوخی نداری؟ حاج آقا من که میخواستم پیاده شم، شما منو نگه داشتید برداشتید آوردید اینجا.
مگه نگفتی کسی قبولت نداره؟
چرا گفتم، الانم میگم که قوم و خویش انزه سر سوزن واسه من احترام قائل نیستم. البته حق دارن ها، با اون خرابکاری هایی که من داشتم بایدم قبولم نکنه.
خیلی خوب، پس بفرمایید شروع کنیم.
چیو؟
جبران گذشته رو.
نه بابا، از هر جا شروع کنم من مسجد شروع نمی کنم، مخصوصا این مسجد.
عزیز من، مگه این مسجد محله شما نیست؟
همین دیگه، مشکل همین حاج آقا. یعنی شما خبر نداری اهل این مسجد چش ندارن منو ببینن؟ البته حق دارن ها، من آدم درستی نبودم.
آقا خسرو باز که شروع کردی؟
راست میگم، چند باری از این مسجد کفش دزدیدم، یکی دوبارم از صندوقش پول کش رفتم. خلاصه کار خلافی نبوده که اینجا نکرده باشم.
عزیز من، اگر اهل مسجد شما رو ببخشن چی؟
اونا رو نمیدونم، ولی صاحب مسجد بعید منو ببخشن.
شما اینقدر مطمئنی؟
بله که مطمئنم. چند فقره سرقت از این مسجد داشتم، حتی یه بارم منو آوردن اینجا واسه بازسازی صحنه سرقت. نمیدونید نمازگزارا چی جوری نگاه میکردن، نزدیک بود جلو بیان و تیکه تیکم کنن. حق داشتم، چند تخت قالی مسجد رو سرقت کرده بودم.
اینه که برای گذشته است، مهم حاله.
حال گذشته نداره آجی، رو پیشونی خسرو خلاف داغ شده، هر کجا برم همه منو به عنوان سارق میشناسن.
عرض کردم اینا مال گذشته است، مگه شما نگفتی توبه کردی؟ مگه نگفتی 6 ماه سرقت نکردی؟ مگه نگفتی اهل نماز شدی الانم سر کار میری؟
بله همه اینا رو گفتم، الانم میگم رو تصمیمم هم هستم حاجی، ولی
و اما و اگر نیار. بریم داخل مسجد، روحانی اینجا هم از رفقای قدیم بنده است.
روحانی مسجد از رفقای شماست؟ خب روحانی مسجد از رفقای شماست، بقیه رو چی کار کنه؟
شما نگران و بقیه نباش، اونا از رفقای شما میشن.
رفقای من؟
بله.
اما حالات آجی، مخصوصا آج مرتضی که نمیخواد سر به تن من باشه. البته حق داره، هم کفشش رو دزدیدم هم از مغازش کلی جنس کش رفتم.
آه خسرو، الان اگر شما تشریف ببری مغازه حاج آقا مرتضی، باز حواس سرقت به سرت میزنه.
از مالات آجی حرف زدم، مثل مردم روش وای میستم.
تموم شده رفت برادر من، پس این موضوع رو حتما حاج آقا مرتضی هم قبول کرده.
نمیدونم برام چی بگم.
شما چیزی نمیگی، الانم با هم میریم داخل مسجد. شما وضو داری؟
بله. چطور؟
پس بهتره وقت رو از دست ندیم، بریم که الان مردم یواش یواش پیداشون میشه.
باشه بریم.
بفرمایید. صد هزار مرتبه شد.
البته اینا به خاطر لطف شما.
نه خیر، به خاطر لطف و مرحمت خداونده و تصمیمی که خودت گرفتی.
در حال ازتون ممنونم.
خواهش میکنم.
راستی آجا یه چیزی، آج مرتضی بود که میگفتم نمیخواد سر به تن من باشه.
بله.
همچی ما هم رفیق شدیم، اغلب توی صف نماز کنار هم وایسیم. آخه هر جا نمازی ها حکم ولد نیستم ازش میپرسیم.
احسن
آجا، این مسجد اومدن و مسجدی شدن هم کلی واسه هم اومد داشته.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
اشتباهی کردم من بچه، مثلا اومدم یه دوری بزنم، چیکار کنم؟ اونم گیر افتادم تو میدونه بینی لا لا حلال
اتا تکون نخودتو.
کی هستی تو؟
بچه های گردن تخریب. دکتر اینجا چیکار میکنی؟
هیچی بابا، همینطوری، خبر نداشتم اینجا میدونه مینه.
بعد جایی اومدی؟ اینجا هم میدون مینه، هم تو تیررس دشمن.
چی؟ تو تیررس دشمن؟
آره، نگاه کن اطرافو، دشمن رو اون تپه ها مستقره، همینطوری داره با قناسه بچه ها رو میزنه.
دوست
تو که باید خوب بدونی.
راست میگی، خبر داشتم.
خیلی خوب، حالا تکون نخور پاتو، از اونجای کس ور نداری یا به هیچ وجه.
برای چی؟
پای راستت رو مینه، تکونش بدیم این منفجر شده.
چی داری میگی؟
آره دکتر، تخریب چیه؟ با کسی شوخی نداریم.
میگی حالا چیکار کنم من؟
نمیدونم اینو والله.
مگه تو تخریب چی نیستی؟
چرا هستم، ولی تا حالا اینطوریشو ندیده بودم دیگه.
خیلی خب، پس برو کمک بیا.
امکان نداره.
برای چی امکان؟
من تا برم با قناسه زدنت
چیکار کنم من؟
راستش باید جامونو عوض کنی.
شوخیت گرفته؟
خیلی هم جدی دارم میگم.
مگه من با تو چه فرقی دارم؟ بعضیا بخوام بزنن تو هم میزنن.
بزنن خیالی نیست.
نه، مثل این که تو شوخیت گرفته.
شوخی چیه بابا دکتر، دارم جدی میگم. تفاوت من و شما اینه، شما دکتری، جون کلی زخمی رو نجات میدی. اگه یه روز تو بیمارستان صحرایی نباشی، رزمنده ها عذاب میکشن، ولی من
فرقی نمیکنم. بس دیگه بابا، این حرفا رو نزن. اونقدی که من مهمم، توی تخریبچی هم مهمی. ناسلامتی معبر برای بچه ها تو باز میکنی، برن جلو.
دکتر یه دقیقه صبر کن. خب حالا آروم پاتو بلند کن.
برنمیدم.
نترس دکتر، آروم پاتو بلند کن، آروم و با احتیاط.
ولی
ملی نداره دکتر، خواهش میکنم بذار به کارمون برسیم.
خیلی خوب باشه.
یواش یواش یواش.
چش.
با ما هم آهنگ باش. آها. آروم. آها. خوبه.
چیکار کردی تو؟ یعنی الان خونسا شو؟
نه، یه تیکه کارتون گذاشتم رو می، با دستم نگرش داشتم تا منفجر نشه.
یعنی تو؟
معطل نکن دکتر، برو به بچه ها خبر بده بیان اینجا. زود باش دیگه.
خیلی خوب باشه. پس تو از جا تکون نخور. باشی
باشه، برو دکتر، نمیتونم تکون بخور. دکتر تا اون سنگر رو باید به احتیاط بری.
آها فهمید. نترس، میری کمکی میارم، نمیذارم اینطوری بمونی. همونجا باش، تکون نخور. یا بلفست اسمش چی بود؟
همراهان عزیز رادیو نمایش، شما صدای ما را از موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز میشنوید. اما دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه نمایش کوتاه مثل خونه باشید.
آهای خبر خبر، حتر بطل رو موج قصه و قزل، رو کوچه های آشنا و امارت های باصفا، و قزلون شمسی بانو، همه مخاله و دایی و عمو. حکایت تازه داریم، بیا بشین گوش کن به این حکایت قند و عسل تلخ و شیرین. ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل ضرب المثل بیاید بیاید بیاید.